خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. من کامبیز غفوری هستم. معترضان عراقی کنسولگری ایران در نجف را به آتش کشیدند. فرانسه ایران را به فعالسازی مکانیزم ماشه در برجام تهدید کرد.
بله رجال 71 بود و در تاریخ 25-8
پدر یکی از جانباختگان اعتراضات اخیر چگونگی کشته شدن پسرش را برای رادیو فردا روایت کرد. معترضان عراقی شامگاه چهارشنبه به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهر نجف حمله کردند و ساختمان آن را به آتش کشیدند. بنابر گزارش رسانه‌های ایرانی، ماموران امنیتی توانستند کارکنان کنسولگری ایران در نجف را به سلامت خارج کنند. مقام‌های امنیتی عراق از برقراری ممنوعیت آمد و شد در شهر نجف تا اطلاع ثانوی خبر دادند. همچنین کلیه ادارات دولتی نجف در روز پنجشنبه تعطیل اعلام شد. تظاهرات گسترده در شهرهای عمدتاً شیعه نشین جنوب عراق از روز 9 مهر ماه آغاز شد و تاکنون بیش از 340 کشته بر جای گذشته است. تظاهرکنندگان به وضعیت بد معیشتی، بیکاری و فساد معترضند. آنها همچنین خواستار عدم دخالت ایران در امور عراق شدند. معترضان عراقی پیش از این نیز به کنسولگری جمهوری اسلامی در کربلا و بصره حمله کرده بودند. ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه روز چهارشنبه گفت ممکن است مکانیزم موسوم به ماشه در برجام علیه ایران به کار گرفته شود. سازوکار حل اختلاف برجام مندرج در بندهای 36 و 37 این توافق به مکانیزم ماشه موسوم است، در صورتی که دست کم یکی از امضا کنندگان برجام موردی را نقض فاحش این توافق اتمی بداند می تواند این سازوکار را فعال کند. در صورتی که طرفین بعد از طی مراحل چند هفته‌ای این سازوکار به توافق نرسند، کلیه تحریم‌های بین‌المللی هسته‌ای پیش از برجام علیه ایران باز خواهند گشت. ژان ایو لودریان روز چهارشنبه کاهش تعهدات برجامی ایران را که از اردیبهشت ماه آغاز شده نگران کننده خواند. همزمان اتحادیه اروپا اعلام کرد که نشست کمیسیون برجام متشکل از نمایندگان ایران و طرف‌های باقی مانده در توافق اتمی روز 15 آذر در وین برگزار خواهد شد. به گفته سازمان عفو بین‌الملل در جریان اعتراض‌های آبان ماه در ایران دست کم 143 تن جان خود را از دست دادند. یکی از این جانباختگان جوان 27 ساله‌ای بود به نام پویا بختیاری. پدر او منوچهر بختیاری روز گذشته در گفتگو با همکارم کیانوش فرید چگونگی حادثه را اینطور روایت کرد.
بله رجال 71 بود و در تاریخ 25-8-1398 که تو فاز 4 منطقه شهر کرج دختود راه پیمایی با مادرش و در کنار مادرش به ضرب گلوله جمجمش متلاشی شد از بین رفت. اونجوری که مادر صحبت میکنه میگه من یک لحظه دیدم که یه آقای برداشتن خدمت از کن جمعیت دارن میارن. بعد متوجه شدم که از لباس شناختم، فکر دیدم که پویاست. بعد گفتم دخترم با زوراقه مایور دخترم با مادرش که مردم کمک میکنن میذارن تو ماشین میبرن بیمارستان، بیمارستان قائم کرج. بعد اونجا دیگه تو البته ایشون تا برسونن بیمارستان چون مغزش کلا متلاشی شده بود دیگه، بعد از بین رفته بود عمرش رو داده بود به شما. برای گرفتن جنازه‌اش حدوداً 48 ساعت طول کشید. روز 26 به حساب آبان ماه رفتیم به سکینه کرج، صبح ساعت 8 صبح تا ساعت 5 بعد از ظهر تو به سکینه بودیم. نماینده داستان اومدن گفتن که برن همه کسانی که اومده بودن، بعد ما بهتون اطلاع میدیم. فرداش که من دیدم اطلاع ندادم، باز شدم خودم بلند شدم رفتم دادستانی. ما هم با آقای دادستان ملاقات کردیم. آقای دادستان قول داد که من خدمت از کنم تا یک ساعت دیگه صحبت میکنم بهتون میگم زنگ بزن. بعد از یه ساعت به من تماس گرفت کنم، من رفتم جنازه رو تحویل گرفتم. 28 دوانم تشییع کرد. تو برگزاری مراسم مشکل نداشت. بیمارستان ما خیلی کمک کردن که عادتش تا صبح بیمارستان بودیم. صبح خدمت رو از کنم که جواز دفنش رو صادر کردن. بعد ما رفتیم به سکینه مونتا، اونجا پزشک قانونی تحویل ما ندادن اون روز. که روز بعد از کردن خدمتون رفتیم زنگ زدن و من رفتم دادستانی، بعد گفتم برید تحویل بگیر. 28 هم تشریش کردیم. مادرش که الان اصلا همه چیزی از دست داده، چون زمانی که پویای مرزبین رفته خدمت هست کن، خب دیده که مغز بچهش متلاشی شده. بچه که 27 سال زحمتش کشیده، بزرگش کرده، باید امروز دستش بگیره، جونش گرفتن. رفته بود بچه من چیکار کنه؟ بچه من خدمت هست کن میگه چرا بنزین گرم شده؟ مردم نمیتونن زندگی کنن، سخت براشون. من افتخار میکنم پسر من خدمت از من در راهی رفته برای آزادی من بکن، برای اینکه ملت ما خدمت از من آزاد باشن، بتونن درست زندگی بکنن. الان واقعا زندگی کردن خیلی مشکل شد تو مملکت ما، هیچی نیست. من خودم کاسبم باورت الان چهار ماه پنج ماهه نتونستم هیچی کاسبی بکنم، همه چی به هم ریخته. آخه این که نمیشه که، پس هم فکر مردم نیست. من 100% افتخار میکنم، من افتخار میکنم بعد با آگاهی تمام. بچه من اهل مطالعه بود، خدمت از کنم، یه دانشمند و تمام معنا بود، عاشق ایران، عاشق تاریخ ایران. ما ایل بختیاری است، بختیاری در طول تاریخ در کنار خدمت از کنم ملت، برای این ملت مبارزه کردم. به خدا الان دلم براش تنگ شده، یعنی هر لحظه ایشونو جلو چشم میبینم، با وجود این که دیدم مغزش متلاشی شده، ولی باور نمیکنم که از بین رفت. من خانم، من برای این سیستم خیلی زحمت کشیدم. در جوان من 5 سال ابهای حق قضای باطل خدمت کردم. من تا اینا خدمت از کنم که جواب من اینجوری دادن. اومدن مغز بچه من گرفتن.
صحبت‌های پدر پویا بختیاری، جوان 27 ساله‌ای رو که در جریان اعتراض‌های اخیر کشته شد شنیدیم. علی افشاری تحلیلگر سیاسی از طریق اسکایپ همراه ماست تا درباره واکنش حکومت به معترضان در ایران صحبت کنیم. آقای افشاری خوش آمدید به برنامه. مورد پویا بختیاری یکی از نتایج ناشی از اعمال خشونت نیروهای امنیتی، نوع واکنش نیروهای امنیتی و شلیک مستقیم به سمت تظاهرکنندگان رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
به نظرم صحبت های پدر شهید بختیاری و اندازه کافی گویا و روشنگر هست. به نظرم همین یک مورد رو واقعا میشه تعمیم داد به همین داستان بسیار غم انگیز، تکان دهنده، که واقعا آدم آتش میگیره. این بار صحبت هایی که شده، این قصابت فجیع و گسترده که انجام شده، که به هر حال فرزندی رو آمدانه هدف قرار دادن، در پیش چشمان مادرش، در کنار مادرش اون رو به قتل رسوندن. به گفته فردوسی که داستان از پر آب چشم. در این دوره ما شاهد یک الگوی متفاوتی بودیم. مأموران امنیتی و انتظامی احتمالاً بر اساس دستور قبلی به شکل مستقیم و با قصد قبلی مبنی بر کشتار معترضان به سمت اونها شلیک کردن، و مورد فقط آقای بختیاری هم نبوده، جمعی که به هر صورت تعدادشون بر اساس ارزیابی ها حداقل بیش از 150 نفر هست. و هدف هم به هر صورت روشن، وقتی امروز رهبری جمهوری اسلامی اعلام میکنه که با یک نوع افتخار و غروری که واقعا حقیقتا باعث سرافکندگی است، اعلام میکنه که ما نابود کردیم اینها رو. و خب این نابود کردن به چه طریق حاصل شده؟ از طریق کشتار، از طریق آدم کشی، یعنی همون تعبیری که به ناحق و به دروغ برای معترضان مظلوم به کار میبره، این حکومت هست. این کار رو انجام داده بنابر دستور قبلی، و به احتمال زیاد هم ارزیابیشون این بوده که اگر این اعتراضات مهار نشه، فراگیر بشه، اون وقت دیگه چه بسا کار برای ادامه حکمرانی به اصطلاح حاکمان که اصرار دارن بر همین شیوه انحصاری و اینکه به هر قیمتی در قدرت بمونن و به اصطلاح موقعیت خودشون رو حفظ بکنن، دشوار و چه بسا ناممکن بشه.
آقای افشاری، در حالی که دیدبان حقوق بشر خواستار انتشار آمار رسمی تعداد کشته ها شده در جریان اعتراض ها، نظام جمهوری اسلامی کماکان از انتشار این آمار خودداری میکنه. چه دلیلی موجب این امتناع میشه؟
خب دلیلش به نظر من روشن هست. انتظار که آمار بالایی هست در مدت زمان کمی، این یک خب رسوایی هست، یک به اصطلاح حیثیت و اعتباری البته حکومت نه در داخل نه در منطقه و نه در دنیا داره، ولی به مراتب وضعیتش رو بدتر میکنه و حتی مشکلی هم در درون پایگاه اجتماعی هوادار خودش پیدا میکنه. به هر صورت حالا همه کسانی که از این حکومت حمایت میکنه، حتی عضو بسیج یا نیروی انتظامی یا سپاه هستن، اینا همه افراد نیستن که حالا از یک زندگی خیلی با رفاه بالایی برخوردار باشن، جدا از مردم، ایزوله از مردم مثل امثال روحانی و خامنه‌ای زندگی بکنن. بالاخره اینها به درجاتی ارتباط دارن، تو محله های میرن میان، کامبینانشون رو میبینن. خب اینا متوجهن که چه اتفاقی افتاده و این مردم ها مورد هدف قرار گرفتن. نه مردم عمدتا جوان از اقشار محروم جامعه و اینها هزینه های سنگینی است که حالا اینا فکر میکنن با همونطور که مثلا یک هفته اینترنت رو قطع کردن، مثلا یک خله اطلاعاتی ایجاد کردن، فکر میکنن از طریق خودداری و منتشر نکردن اسامی جام باختگان میتونن فضا رو کنترل بکنن و از اون طرف بیشتر هی فقط مرتب مارو بدن که نه ما از یک خطر بزرگی بله. جستیم و فضا رو میخوان منحرف بکنن.
سپاسگزارم علی افشاری که از واشنگتن دی سی آمریکا همراه ما بود. در بخش بعدی خبر باز هم با آقای افشاری خواهیم بود. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در این قسمت از شما دعوت میکنم بیننده و شنونده مروری بر روزنامه‌های ایران باشید با شهرام رفیع‌زاده. بعد از آن همکارانم در فرداگرام با شما خواهم بود.
روزنامه ها در ایران همچنان اخبار مربوط به تعداد کشته شدگان اعتراضات سراسری و همچنین مجروحان و بازداشت شدگان رو سانسور می کنن، منتشر نمی کنن. بخشی از این سانسور مربوط است به دستورهایی که از بالا و به ویژه از شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به روزنامه ها صادر شده و بخش دیگری از این سانسور هم مربوط است به خود سانسوری خود مدیران مسئول و مدیران مطبوعات در ایران. اما امروز روزنامه‌ها بخشی از سخنان روز گذشته علی خامنه‌ای رو منتشر کردن، از جمله روزنامه خراسان که به نوشته این روزنامه آقای خامنه‌ای گفته مردم توطئه خطرناکی را نابود کردند. البته در جریان اعتراضات سراسری مردم خودشون معترض بودن به افزایش قیمت بنزین و حتی طیف‌هایی از حاکمیت هم به صراحت اعلام کردن که به این افزایش قیمت بنزین اعتراض دارن، اگرچه اونها وارد اعتراضات خیابانی نشدن. بسیاری از مردم در جریان اعتراضات کشته شدن، مجروح شدن، بازداشت شدن، اما آقای خامنه‌ای گفته که مردم توطئه خطرناک را نابود کردن. اما در لابلای سخنان روز گذشته علی خامنه‌ای هم نکات مهمی هست. اونطوری که روزنامه خراسان نوشته چند توصیه به بسیج کرده. یکی از این توصیه ها این که گفته بسیج نباید غافلگیر بشه، که به معنای این هست که در جریان این اعتراضات بسیج غافلگیر شده. علاوه بر بسیج سایر دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی و از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و خود سپاه پاسداران هم غافلگیر شده بود و نیروی انتظامی. اما نکته دومی که در سخنان علی خامنه‌ای هست و در روزنامه خراسان چاپ شده، گفته بسیج باید در محلات آماده هر گونه اتفاقی باشه، تاکتیک داشته باشه برای مقابله با هر نوع اتفاقی در محلات ممکن هست رخ بده، که به معنای این هست که آقای خامنه‌ای میخواد که اعتراضات در محلات کنترل بشه و همونجا سرکوب بشه. همزمان با این سخنان علی خامنه‌ای چند روز پیش فرمانده سپاه بوشهر هم اعلام کرد که گشتی به نام رضویون که گشت امنیتی هست، محل محور هم در بوشهر و هم در سراسر کشور راه اندازی شده و در حال راه اندازی شدن هست در سایر استان‌ها تا با هر گونه اعتراضی در محلات مقابله بکنه. روزنامه آرمان هم امروز اظهارات روز گذشته حسن روحانی رو مورد توجه قرار داده که آقای روحانی گفته من تا روز جمعه خبر از افزایش قیمت بنزین نداشتم، دستورش رو داده بودم اما زمانش رو نمی‌دونستم، که روزنامه آرمان با این تیتر آقای رئیس جمهور واقعا و نوشته که این سخنان حسن روحانی حتی اهانت به کسانی است که در جریان این اعتراضات بعد از افزایش قیمت بنزین آسیب دیدن یا جان خودشون رو از دست دادند.
سلام، بنیامین صدر هستم. این فرداگرام رو با یاد جانباختگان اعتراض‌های آبان ماه آغاز می‌کنم. اعتراض‌هایی که صدها مجروح و زندانی هم به همراه داشت و در شبکه‌های اجتماعی بازتاب زیادی پیدا کرد و واکنش‌های مختلفی همراه بود. روزها گذشت و شمار و تعداد کشته شدگان، مجروحان و زندانیان اعتراض‌های هفته گذشته آبان ماه ایران موضوعی بود که هر روز در شبکه‌های اجتماعی درباره اون صحبت شد. اون هم در غیاب روزنامه‌ها و رسانه‌های مستقل و آزاد. اعتراض‌های خونین که تأثیر خودش رو بر آینده سیاسی ایران، اون هم در شرایطی که بسیاری از مردم در عمل از دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا عبور کردن خواهد گذاشت. گذشته از این، نگاه جهان به خصوص کشورهای غربی هم به نظام سیاسی ایران متأثر از اعتراض‌های خونبار آبان ماه خواهد بود.
ما تا کنون حدود 20,000 پیام و فایل تصویری و عکس از نقض حقوق بشر توسط نظام ایران از راه سرویس تلگرام دریافت کردیم و امیدوارم این روند ادامه پیدا کند. ما به تحریم مقام‌های ایران که عامل نقض حقوق بشر هستند ادامه خواهیم داد.
اما به جز ابراز همدردی، نگرانی و ناراحتی میلیون‌ها ایرانی از تعداد بالای جانباختگان و زندانیان و مجروحان، بحث درباره چگونگی مواجهه جامعه با جمهوری اسلامی هم در شبکه‌های اجتماعی حسابی داغ بود. نظامی که گروه بزرگی از ایرانی‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی مشروعیت اون رو به خصوص بعد از این اتفاقات به چالش کشیدند. کاربری به نام سید محمد توییت کرد شکست ایدئولوژی حکومت اسلامی رو فقط در کف خیابان‌های مملو از جمعیت برانداز و مخالف نبینید. در مساجد خالی از جمعیت، در مدرسه‌ها و دانش آموزان بیدار و آزادی‌خواه، در زنانی که به حقوق خودشون آگاه شدن، در بیداری اخشار جامعه نسبت به حکومت دینی ببینید. سعید بشیرتاش اما در فیسبوک خودش صفحه یک روزنامه لیبراسیون فرانسه رو با تیتر ایران کشدار پشت درهای بسته که اشاره‌ای داشت به قطع اینترنت در ایران منتشر کرد و نوشت جمهوری اسلامی سالم از آبان خونین بیرون نمیاد. سوگ آبان خونین رو رها نخواهیم کرد. هر روز جمهوری اسلامی رو رسواتر از روز پیش خواهیم کرد. اعظم جنگ‌روی هم در توییترش نوشت تاریخ این شجاعت رو چجوری میخواد توصیف کنه؟ مردمی که 40 سال سرکوب شدن، سوختن و ساختن، اما روزی سکوت رو شکستن و برای بدیهی ترین حقوق خودشون فریاد زدن و با دستانی خالی جلوی گلوله سینه سپر کردن. سعید قاسمی نژاد، فعال و تحلیلگر سیاسی، درباره چشم‌انداز فضای سیاسی ایران و شرایط اعتراض‌های اخیر برای ما بیشتر توضیح میده.
در دوره اول دولت ترامپ ما دو تا موج تظاهرات داشتیم که این موج تظاهرات واقعا بزرگترین موج تظاهرات در طول تاریخ جمهوری اسلامی بوده، یعنی دی 96 بسیار بزرگ بود، این سری که بسیار وسیع تر بود. دلیلش چی هستش؟ مردم احساس میکنند که این دولت سمت اونها هستش. از طرف دیگه دلیلش این هستش که شما تحریم های هوشمند و قدرتمندی دارید که فشار گذاشته روی جمهوری اسلامی. آینده این اعتراضات ارتباط بسیار مهمی داره با اینکه وضعیت این تحریم ها چه خواهد شد در سال 2020 در انتخابات ایالات متحده، چه کسی پیروز خواهد شد. اگر که در واقع شما یک رئیس جمهور بعدی رئیس جمهوری باشه که بخواد مثل آقای اوباما در واقع به هر طریقی با جمهوری اسلامی به یک توافقی برسه، خواهد تونستش که تا یه حدی مشکلاتش رو حل کنی. من فکر میکنم که مردم ما یک فرصت مناسبی دارن برای اینکه خودشون رو از شر این جمهوری اسلامی در این شرایط خلاص بکنن. همونطور که میبینید شما در واقع اون باند اصلاح طلب که اینها به عنوان یک جوری سپر بلا برای جمهوری اسلامی عمل میکردن، یعنی بخش فشار رو از جمهوری اسلامی کم میکردن، اینها کنار رفتند. گام بعدی که اهمیت بنیادین داره این هستش که شما الان یک رهبری نمادین دارید، یعنی مردم در داخل کشور یک اسم رو صدا میکنن و اون اسم پهلوی هستش. این رهبری که در واقع از جانب مردم صدا میشه، این اگر که شکل تشکیلاتی پیدا بکنه، به این معنی که اون شبکه های خودجوشی که در داخل کشور رهبری کردن این تظاهرات رو به صورت محلی، اگر شما بتونید به اینها شکل بدید و این شبکه ها ارتباط پیدا بکنند با یک شبکه رهبری که یه بخش زیادیش هم باید در خارج باشه چون در داخل سرکوب میشه، من فکر میکنم که این اعتراضات میتونه با سرعت زیادی به نتیجه برسه. مشکل بعدی در واقع این خشونت بسیار عریانی هستش که جمهوری اسلامی داره، یعنی خونسا کردنش احتیاج داره که در واقع مخالفین بتونن به راههای بیاندیشن. یکی از راهها میتونه اعتصابات باشه، یک راه دیگه این هستش که یک جوری بتونن بخشهایی از دستگاه امنیتی و نظامی رو جدا بکنن. من فکر نمی کنم که بدون حمایت خارجی ها این آخری ممکن باشه.
بعد از اعتراض‌های اخیر ایران که جدای از کشته و زخمی شدن صدها تن به بازداشت چند هزار معترض هم انجامید، اهمیت اطلاع رسانی درباره بازداشتی‌ها و نام و شرایط اونها پررنگ‌تر شد و خیلی از کاربرها از مردم خواستند که اطلاعات خودشون درباره جانباختگان و تعداد زندانی‌ها رو در شبکه‌های اجتماعی یا در رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور منتشر کنند، اون هم در غیاب روزنامه‌های آزاد و وجود سانسور و خودسانسوری خبری در ایران. منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از جانباختگان اعتراض ها با رادیو فردا گفتگو کرده و از کشته شدن پویا میگه.
بله، 1371 در تاریخ 25/8/1398 که تو فاز 4 منطقه شهر کرج بختود را پیمایی با مادرش و در کنار مادرش به ضرب گلوله جمجمش متلاشی شد از بین رفت. رفته بود بچه من چیکار کنه؟ بچه من خدمت از خونه میگه چرا بنزین گرم شده؟ مردم نمیتونن زندگی کنن. سخته براشون. به خاطر همین زدم مغز بچه من داغون کردم. من افتخار میکنم پسر من خدمت از خونه در راهی رفته برای آزادی من بکن. برای اینکه ملت ما خدمت از خونه آزاد باشن بتونن درست زندگی بکنن. الان واقعا زندگی کردن خیلی مشکل شد تو مملکت.
اما در اینجا مثل هفته پیش تصاویری داریم از رخدادهای چند روز ناآرام ایران که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. ویدئویی می‌بینیم از بازداشت معترضان از سوی نیروهای امنیتی لباس شخصی با پوشش‌های متفاوت و البته عجیب که ظاهراً مربوط به ناآرامی‌های کرمانشاه.
مامورانه به کثافت چوب گرفتید
همه مامورانا اینا الو باشه آره
نگو شلیکه گلونی دوزا نگو نگو پیشه خونده شکر
سه و سه و ریشوه گشتاقه میده نورزی میده
تصاویری رو هم از گرد همایی مسالمت آمیز معترضان در یاسوج و سردادن شعار نه صندوق نه آرا تحریم انتخابات میبینید. اما اوایل این هفته و بعد از اتصال دوباره شبکه اینترنت تصاویری منتشر شد که نشون میداد نیروهای امنیتی و سپاه از مدرسه ها به عنوان بازداشتگاه استفاده کردند. اما این هفته هم مثل هفته پیش ایرانی‌های مقیم کشورهای دیگه چندین تجمع و گرد همایی اعتراضی رو برای همبستگی با معترضان در ایران برگزار کردند که بعضی از اونها رو انتخاب کردیم که اینجا با هم می‌بینیم.
ایرانی می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد.
ایرانی می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد.
ایرانی می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد.
ایرانی
ایران ملت نمی پذیرد. ایرانیان مقیم گوتنبرگ سوئد شنبه 25 مارس برای حمایت از معترضین داخل ایران رسوندن شورای ملی‌ها مقیم معترضین داخل حدود اسلامی جهانی
برزمید برزمید ما همه با هم هستیم برزمید برزمید ما همه با هم هستیم برزمید برزمید ما همه با هم هستیم
ایران به خاک خسته تو سوگند به بغض خفته دماوند که شوق زنده ماندن من به شادی تو خورد پیوند
مرد از جمهوری اسلامی
مرد بر جمهوری اسلامی
مرد بر جمهوری اسلامی
مرد بر جمهوری اسلامی
دوم آذر 1398
مرد بر جمهوری اسلامی
پرنده را پریدن است پرنده در قفس چرا به دست مهربان خود رها کنید پرنده را ممنون از همراهی شما خدا نگهدار
فیلم صدا و عکس‌های خود را برای صبحانه با خبر به آدرس ایمیل info@radiofarda.com و یا به شناسه @fardagram در تلگرام ارسال کنید. همچنین می توانید با شماره 00420221122113 تماس گرفته و پیام بگذارید یا شماره خود را بگذارید تا ما با شما تماس بگیریم.
کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. من کامبیز غفوری هستم. معترضان عراقی کنسولگری ایران در نجف را به آتش کشیدند. فرانسه ایران را به فعال سازی مکانیزم ماشه در برجام تهدید کرد.
سال 1971 بود و در تاریخ 25/8
پدر یکی از جانباختگان اعتراضات اخیر چگونگی کشته شدن پسرش را برای رادیو فردا روایت کرد. معترضان عراقی شامگاه چهارشنبه به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهر نجف حمله کردند و ساختمان آن را به آتش کشیدند. بنابر گزارش رسانه‌های ایرانی، ماموران امنیتی توانستند کارکنان کنسولگری ایران در نجف را به سلامت خارج کنند. مقامات امنیتی عراق از برقراری ممنوعیت آمد و شد در شهر نجف تا اطلاع ثانوی خبر دادند. همچنین کلیه ادارات دولتی نجف در روز پنجشنبه تعطیل اعلام شد. تظاهرات گسترده در شهرهای عمدتاً شیعه نشین جنوب عراق از روز 9 مهر ماه آغاز شد و تاکنون بیش از 340 کشته بر جای گذاشته است. تظاهر کنندگان به وضعیت بد معیشتی، بیکاری و فساد معترضند. آنها همچنین خواستار عدم دخالت ایران در امور عراق شدند. معترضان عراقی پیش از این نیز به کنسولگری جمهوری اسلامی در کربلا و بصره حمله کرده بودند. ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه روز چهارشنبه گفت ممکن است مکانیزم موسوم به ماشه در برجام علیه ایران به کار گرفته شود. سازوکار حل اختلاف برجام مندرج در بندهای 36 و 37 این توافق به مکانیزم ماشه موسوم است، در صورتی که دست کم یکی از امضا کنندگان برجام موردی را نقض فاحش این توافق اتمی بداند می تواند این سازوکار را فعال کند، در صورتی که طرفین بعد از طی مراحل چند هفته‌ای این سازوکار به توافق نرسند، کلیه تحریم‌های بین‌المللی هسته‌ای پیش از برجام علیه ایران باز خواهند گشت. ژان ایو لودریان روز چهارشنبه کاهش تعهدات برجامی ایران را که از اردیبهشت ماه آغاز شده نگران کننده خواند. همزمان اتحادیه اروپا اعلام کرد که نشست کمیسیون برجام متشکل از نمایندگان ایران و طرف‌های باقی مانده در توافق اتمی روز 15 آذر در وین برگزار خواهد شد. به گفته سازمان عفو بین الملل در جریان اعتراض‌های آبان ماه در ایران دست کم 143 تن جان خود را از دست دادند. یکی از این جانباختگان جوان 27 ساله‌ای بود به نام پویا بختیاری. پدر او منوچهر بختیاری روز گذشته در گفتگو با همکارم کیانوش فرید چگونگی حادثه را این گونه روایت کرد.
سال 1971 بود و در تاریخ 25/8/1398 که تو فاز 4 منطقه شهر کرج مخصوص راه پیمایی با مادرش و در کنار مادرش به ضرب گلوله جمجمش متلاشی شد از بین رفت. اونجوری که مادر صحبت میکنه میگه من یک لحظه دیدم که یه آقای رو برداشتن خدمت از کن جمعیت دارن میارن، بعد متوجه شدم که از لباسش شناختم، فکر دیدم که پویاست. بعد گفتم دخترم با زورپای ما، دخترم با مادرش که مردم کمک میکنن میذارن تو ماشین میبرن بیمارستان قائم کرج. بعد اونجا دیگه تو البته ایشون تو برسونن بیمارستان چون مغزش کلا متلاشی شده بود دیگه، بعد از بین رفته بود. عمرش رو داده شما برای گرفتن جنازه حدودا 48 ساعت طول کشید. روز 26 به حساب آبان ماه رفتیم به سکینه کرج، صبح ساعت 8 صبح تا ساعت 5 بعد از ظهر تو به سکینه بودیم. نماینده داستان اومدن گفتن که برن همه کسانی که اومده بودن، بعد ما بهتون اطلاع میدیم. فرداش که من دیدم اطلاع ندادم، باش شدم خودم بلند شدم رفتم دادستانی. ما با آقای دادستان ملاقات کردیم. آقای دادستان قول داد که من خدمت از کنم تا یک ساعت دیگه صحبت میکنم بهتون میگم زنگ بزن. بعد از یه ساعت با من تماس گرفت کنم، من رفتم جنازه رو تحویل گرفتم. 28 دوانم تشریش کرد. تو برگزاری مراسم مشکل نداشت. بیمارستان ما خیلی کمک کردن که عادتش تا صبح بیمارستان بودیم، صبح خدمت رو از کنم که جواز دفنش رو صادر کردن. بعد ما رفتیم به سکینه، منتها اونجا پزشک قانونی تحویل ما ندادن اون روز که روز بعد از کردن خدمتون رفتیم زنگ زدن و من رفتم دادستانی، بعد گفتم برید تحویل بگیر. 28 هم تشییع کرد. مادرش که الان اصلا همه چیزی از دست داده، چون زمانی که پویای مرزبین رفته خدمت هست کن، خب دیده که مغز بچهش متلاشی شده، بچه که 27 سال زحمتش کشیده بزرگش کرده، باید امروز دستش بگیره، جونش گرفته. دفته بود بچه من چیکار کنه؟ بچه من خدمت هست کنید که چرا بنزین گرم شده؟ مردم نمیتونن زندگی کنن، سخته براشون. من افتخار میکنم پسر من خدمت از من در راهی رفته برای آزادی من بکن، برای اینکه ملت ما خدمت از من آزاد باشن، بتونن درست زندگی بکنن. الان واقعا زندگی کردن خیلی مشکل شد تو مملکت ما، هیچی نیست. من خودم کاسبم، باور کن الان پنج ماه نتونستم هیچی کاسبی بکنم، همه چی به هم ریخته. آخه این که نمیشه که، اصلا فکر مردم نیست. من 100% افتخار میکنم، من افتخار میکنم بعد با آگاهی تمام. بچه من اهل مطالعه بود، خدمت رو از کنم، یه دانشمند رو تمام معنا بود، عاشق ایران، عاشق تاریخ ایران. ما این بختیاری است، بختیاری در طول تاریخ در کنار خدمت رو از کنم ملت، برای این ملت مبارزه کردم. به خدا الان دلم براش تنگ شده، یعنی هر لحظه ایشون رو جلو چشم میبینم، با وجود این که دیدم مغزش متلاشی شده، ولی باور نمیکنم که از بین رفت. من خانم، من برای این سیستم خیلی زحمت کشیدم، تجربه من 5 سال جبهه‌های حق قضایی باطل خدمت کردم، منتها اینا خدمت از کنم که جواب من اینجوری دادن، اومدن مغز بچه‌مو گرفتن.
صحبت‌های پدر پویا بختیاری رو که در جریان اعتراض‌های اخیر کشته شد شنیدیم. بار دیگه با علی افشاری تحلیلگر سیاسی همراه هستیم تا گفتگو درباره رخدادهای مرگبار اخیر رو ادامه بدیم. آقای افشاری، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در گفتگو با تلویزیون حکومتی در پیوند با تعداد آسیب دیده‌ها در این تظاهرات صحبت‌هایی کرد. یک بخش کوتاه از این صحبت‌ها رو بشنویم و برگردیم به شما.
نیروهای زخمی و مجروح و مصدوم شده ما در حوزه نیروی انتظامی و بسیج و امنیتی ما 2 برابر نیروهای مصدوم شده است که در این حادثه به سر آسیب دیدن.
آقای افشاری، از طرفی آمار و نام کشته شدگان ارائه نمیشه، از طرف دیگه وزیر کشور جمهوری اسلامی میگه تعداد کشته شدگان نیروهای امنیتی 2 برابر معترضان بوده. شما این ادعا رو چطور ارزیابی میکنید؟
دقیقا اون خودداری و این صحبت ها این برنامه هست که فضا را منحرف بکنن. ببینید، این نظام یه تجربه ای را در جنگ داخلی سوریه انجام داد با کمک نیروهای همسو و خود حزب بعث سوریه که فضا را اونجا از مبارزه با یک حکومت دیکتاتوری منحرف کردن به بحث مبارزه با تروریسم. الان هم دارن میخوان فضا را وارونه بکنن که بله، در ایران هم یک برنامه بوده، طرحی برای ویرانگری ما جلون ایستادیم و ما هزینه بیشتری داریم. البته در صحبتاش مبهم حرف میزنه، میگه اونایی که مصدوم شدن 2 برابرن که لزوماً میتونه کشته شدگان در اون نباشن. اما این ادعا که اگه بحث کشته شدگان باشه کاملا غلطه، چون خود اخباری که تا الان بیرون اومده، مراسم حالا تشییع و خاک سپاری که برای نیروهای وابسته به بسیج یا کادر نیروی انتظامی انجام دادن، به اندازه انگشتان یک دست هم نمیرسه. بنابراین ادعا غلطه. بعد این آقای رحمانی فضلی حرفای دیگری هم زده و اصلا ماجرا رو وارونه کرده که از ابتدا همه اومده بودن برای تخریب و قداره به دست ها اومده بودن، فقط حرف میزنه، هیچ مستندی ارائه نمیده. علاقاده شخص وزیر کشور که در خیابون نبوده، فیلم هایی رو بهش نشون دادن، تصاویری نشون دادن. اگر راست میگه خب باید اونها رو نشون بده، وگرنه این حرفاش اعتباری نداره. و بعد حرفاش با صحبت‌های دیگر مقامات ارشد نظامی تعارض داره. این آقای سردار فدوی نفر دوم سپاه میگه اصلا روز اول تخریب مانشاری نبوده، روز دوم بوده. حالا خودش توجیهاتی برام میاره، ولی به نظر من این برخورد فوق‌العاده خشن نیروهای امنیتی و انتظامی عامل اصلی و تخریب ها بوده و بعد باید زمینه شدید. ببینید، مردمی که بخشی از مردمی که واقعا با گرفتاری های بزرگ اقتصادی دست پنجه نرم، بخشی هستن که الان دارن واقعا چیزی ندارن بخورن، همون نون و ماست هم به سختی میتونن داشته باشن، مشکلات بسیاری برای مسائل درمانی و غیره دارن. و وقتی اینها میان یه دفعه مواجه میشن که قیمت بنزین یه دفعه به یک بار زیاد میشه، آینده رو تیر و تارتر میبینن، احساس میکنن دیگه همون نون هم ممکنه نداشته باشن. از طرف دیگه هم اخبار فسادهای سرسام‌آور رو میشنون، رقمهای نجومی رو میشنون. خب وقتی اینها میان اعتراض مسالمت آمیزشون هم پذیرفته نمیشه، خب این طبیعیه اینا به سمت تخریب بانک ها برن، این خشم خودشون اونجا آشکار.
آیا افشاری، مقام های جمهوری اسلامی مدعیان معترضان دست به خشونت زدن، اما میشنویم بسیاری مثل پویا بختیاری در حال انجام تظاهرات مسالمت آمیز بودن و هدف گلوله قرار گرفتن. آیا واقعا نیروهای امنیتی ناگزیر بودن از بکارگیری این حجم از خشونت؟
نه قطعا به نظر من نه، اصلا نیروهای امنیتی که یعنی اول باید خود مسئولان سیاسی یک جایی را ایجاد میکردن برای اعتراضات مسالمت آمیز. بالاخره اکثر معترضان هم از همین جنس بودن، مثل همین خانواده فداکار و زجر کشیده بختیاری که به درستی هم گفتن این خانواده، یعنی این دقیقا معرف بخش عمده معترضان هست و میشه این خانواده اون یک نماینده اونها در نظر گرفت که به حال پدر این خانواده از رزمندگان جنگ بوده، نیروی نبوده که خامنه ای اعلام میکنه مثلا ارتش دولت ترام بوده یا مثلث عبری غربی و به اصطلاح عربی، هم برخوی بی اساسی از این دست رو مطرح میکنن. منطقه یه نکته دیگه که هست، همیشه تاکتیک جمهوری اسلامی این بوده که خودش آمدانه یک خشونت تخریب هدفمندی رو انجام میداده تا فضا رو به اون سم ببره، و این بار هم ما مستندات متعددی رو برای این قضیه دیدیم و برخورد خشن حکومت هم بهابت طبیعی خشونت میاره در واقع.
سپاسگزارم. علی افشاری تحلیلگر سیاسی از واشنگتن دی سی همراه ما بود. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در این قسمت از شما دعوت میکنم تا بیننده و شنونده مروری بر روزنامه های ایران باشید با شهرام رفیع‌زاده. بعد از اون همکارانم در فرداگرام با شما خواهم بود.
روزنامه ها در ایران همچنان اخبار مربوط به تعداد کشته شدگان اعتراضات سراسری و همچنین مجروحان و بازداشت شدگان رو سانسور میکنن، منتشر نمیکنن. بخشی از این سانسور مربوط است به دستورهایی که از بالا و به ویژه از شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به روزنامه‌ها صادر شده، و بخش دیگری از این سانسور هم مربوط است به خود سانسوری خود مدیران مسئول و مدیران مطبوعات در ایران. اما امروز روزنامه‌ها بخشی از سخنان روز گذشته علی خامنه‌ای رو منتشر کردن، از جمله روزنامه خراسان که به نوشته این روزنامه آقای خامنه‌ای گفته مردم توطئه خطرناکی را نابود کردند. البته در جریان اعتراضات سراسری مردم خودشون معترض بودن به افزایش قیمت بنزین و حتی طیف‌هایی از حاکمیت هم به صراحت اعلام کردند که به این افزایش قیمت بنزین اعتراض دارن، اگرچه اونها وارد اعتراضات خیابانی نشدن. بسیاری از مردم در جریان اعتراضات کشته شدن، مجروح شدن، بازداشت شدن، اما آقای خامنه‌ای گفته که مردم توطئه خطرناک را نابود کردن. اما در لابلای سخنان روز گذشته علی خامنه‌ای هم نکات مهمی هست. اونطوری که روزنامه خراسان نوشته چند توصیه به بسیج کرده. یکی از این توصیه ها این که گفته بسیج نباید غافلگیر بشه، که به معنای این هست که در جریان اعتراضات بسیج غافلگیر شده. علاوه بر بسیج، سایر دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی و از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و خود سپاه پاسداران هم غافلگیر شده بود و نیروی انتظامی. اما نکته دومی که در سخنان علی خامنه‌ای هست و در روزنامه خراسان چاپ شده، گفته بسیج باید در محلات آماده هر گونه اتفاقی باشه، تاکتیک داشته باشه برای مقابله با هر نوع اتفاقی در محلات ممکن هست رخ بده، که به معنای این هست که آقای خامنه‌ای میخواد که اعتراضات در محلات کنترل بشه و همونجا سرکوب بشه. همزمان با این سخنان علی خامنه‌ای چند روز پیش فرمانده سپاه بوشهر هم اعلام کرد که گشتی به نام رضویون که گشت امنیتی هست، محل محور هم در بوشهر و هم در سراسر کشور راه اندازی شده و در حال راه اندازی شدن هست در سایر استان‌ها تا با هر گونه اعتراضی در محلات مقابله بکنه. روزنامه آرمان هم امروز اظهارات روز گذشته حسن روحانی رو مورد توجه قرار داده که آقای روحانی گفته من تا روز جمعه خبر از افزایش قیمت بنزین نداشتم، دستورش رو داده بودم اما زمانش رو نمیدونستم، که روزنامه آرمان با این تیتر آقای رئیس جمهور واقعا و نوشته که این سخنان حسن روحانی حتی اهانت به کسانی است که در جریان این اعتراضات بعد از افزایش قیمت بنزین آسیب دیدن یا جان خودشون رو از دست دادند.
سلام، بنیامین صدر هستم. این فرداگرام رو با یاد جانباختگان اعتراض‌های آبان ماه آغاز می‌کنم. اعتراض‌هایی که صدها مجروح و زندانی هم به همراه داشت و در شبکه‌های اجتماعی بازتاب زیادی پیدا کرد و واکنش‌های مختلفی همراه بود. روزها گذشت و شمار و تعداد کشته شدگان، مجروحان و زندانیان اعتراض‌های هفته گذشته آبان ماه ایران موضوعی بود که هر روز در شبکه‌های اجتماعی درباره اون صحبت شد، اون هم در غیاب روزنامه‌ها و رسانه‌های مستقل و آزاد. اعتراض‌های خونین که تأثیر خودش رو بر آینده سیاسی ایران، اون هم در شرایطی که بسیاری از مردم در عمل از دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا عبور کردن خواهد گذاشت. گذشته از این، نگاه جهان به خصوص کشورهای غربی هم به نظام سیاسی ایران متأثر از اعتراض‌های خونبار آبان ماه خواهد بود.
ما تا کنون حدود 20,000 پیام و فایل تصویری و عکس از نقض حقوق بشر توسط نظام ایران از راه سرویس تلگرام دریافت کردیم و امیدوارم این روند ادامه پیدا کند. ما به تحریم مقام‌های ایران که عامل نقض حقوق بشر هستند ادامه خواهیم داد.
اما به جز ابراز همدردی، نگرانی و ناراحتی میلیون‌ها ایرانی از تعداد بالای جانباختگان و زندانیان و مجروحان، بحث درباره چگونگی مواجهه جامعه با جمهوری اسلامی هم در شبکه‌های اجتماعی حسابی داغ بود. نظامی که گروه بزرگی از ایرانی‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی مشروعیت اون رو به خصوص بعد از این اتفاقات به چالش کشیدن. کاربری به نام سید محمد توییت کرد: شکست ایدئولوژی حکومت اسلامی رو فقط در کف خیابان‌های مملو از جمعیت برانداز و مخالف نبینید. در مساجد خالی از جمعیت، در مدرسه‌ها و دانش آموزان بیدار و آزادی‌خواه، در زنانی که به حقوق خودشون آگاه شدن، در بیداری اخشار جامعه نسبت به حکومت دینی ببینید. سعید بشیرتاش اما در فیسبوک خودش صفحه یک روزنامه لیبراسیون فرانسه رو با تیتر ایران کشدار پشت درهای بسته که اشاره‌ای داشت به قطع اینترنت در ایران منتشر کرد و نوشت: جمهوری اسلامی سالم از آبان خونین بیرون نمیاد. سوگ آبان خونین رو رها نخواهیم کرد. هر روز جمهوری اسلامی رو رسواتر از روز پیش خواهیم کرد. اعظم جنگروی هم در توییترش نوشت: تاریخ این شجاعت رو چجوری میخواد توصیف کنه؟ مردمی که 40 سال سرکوب شدن، سوختن و ساختن، اما روزی سکوت رو شکستن و برای بدیهی ترین حقوق خودشون فریاد زدن و با دستانی خالی جلوی گلوله سینه سپر کردن. سعید قاسمی نژاد، فعال و تحلیلگر سیاسی، درباره چشمانداز فضای سیاسی ایران و شرایط اعتراض‌های اخیر برای ما بیشتر توضیح میده.
در دوره اول دولت ترامپ ما دو تا موج تظاهرات داشتیم که این موج تظاهرات واقعا بزرگترین موج تظاهرات در طول تاریخ جمهوری اسلامی بوده، یعنی دی 96 بسیار بزرگ بود، این سری که بسیار وسیع تر بود. دلیلش چی هستش؟ مردم احساس میکنند که این دولت سمت اونا هستش. از طرف دیگه دلیلش این هستش که شما تحریم های هوشمند و قدرتمندی دارید که فشار گذاشته روی جمهوری اسلامی. آینده این اعتراضات ارتباط بسیار مهمی داره با اینکه وضعیت این تحریم ها چه خواهد شد در سال 2020 در انتخابات ایالات متحده، چه کسی پیروز خواهد شد. اگر که در واقع شما یک رئیس جمهور بعدی رئیس جمهوری باشه که بخواد مثل آقای اوباما در واقع به هر طریقی با جمهوری اسلامی به یک توافقی برسه، خواهد تونستش که تا یه حدی مشکلاتش رو حل کنیم. من فکر میکنم که مردم ما یک فرصت مناسبی دارن برای اینکه خودشون رو از شر این جمهوری اسلامی در این شرایط خلاص بکنن. همونطور که میبینید شما در واقع اون باند اصلاح طلب که اینها به عنوان یک جوری سپر بلا برای جمهوری اسلامی عمل میکردن، یعنی بخش فشار رو از جمهوری اسلامی کم میکردن، اینها کنار رفتند. گام بعدی که اهمیت بنیادین داره این هستش که شما الان یک رهبری نمادین دارید، یعنی مردم در داخل کشور یک اسم رو صدا میکنن و اون اسم پهلوی هستش. این رهبری که در واقع از جانب مردم صدا میشه، این اگر که شکل تشکیلاتی پیدا بکنه، به این معنی که اون شبکه های خودجوشی که در داخل کشور رهبری کردن این تظاهرات رو به صورت محلی، اگر شما بتونید به اینها شکل بدید و این شبکه ها ارتباط پیدا بکنند با یک شبکه رهبری که یه بخش زیادیش هم باید در خارج باشه چون در داخل سرکوب میشه، من فکر میکنم که این اعتراضات میتونه با سرعت زیادی به نتیجه برسه. مشکل بعدی در واقع این خشونت بسیار عریانی هستش که جمهوری اسلامی داره، این خونسا کردنش احتیاج داره که در واقع مخالفین بتونن به راههای بیاندیشن. یکی از راهها میتونه اعتصابات باشه، یک راه دیگه این هستش که یک جوری بتونن بخشهایی از دستگاه امنیتی و نظامی رو جدا بکنن. من فکر نمی کنم که بدون حمایت خارجی ها این آخری ممکن باشه.
بعد از اعتراض‌های اخیر ایران که جدای از کشته و زخمی شدن صدها تن به بازداشت چند هزار معترض هم انجامید، اهمیت اطلاع رسانی درباره بازداشتی‌ها و نام و شرایط اونها پررنگ‌تر شد و خیلی از کاربرها از مردم خواستند که اطلاعات خودشون درباره جانباختگان و تعداد زندانی‌ها رو در شبکه‌های اجتماعی یا در رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور منتشر کنند، اون هم در غیاب روزنامه‌های آزاد و وجود سانسور و خودسانسوری خبری در ایران. منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از جانباختگان اعتراض ها با رادیو فردا گفتگو کرده و از کشته شدن پویا میگه.
بله، رجاست 71 بود و در تاریخ 25/8/1398 که تو فاز 4 منطقه شهر کرج دخدود راه پیمایی با مادرش و در کنار مادرش به ضرب بیگوله جمجمش متلاشی شد از بین رفت. دفتود بچه من چیکار کنه؟ بچه من خدمت از که میگه که چرا بنزین گرم شده؟ مردم نمیتونن زندگی کنن، سخت براشون. به خاطر همین زدم مغز بچه منو داغون کردم. من افتخار میکنم پسر من خدمت از که در راهی رفته برای آزادی من بکن، برای اینکه ملت ما خدمت از که آزاد باشن، بتونن درست زندگی بکنن. الان واقعا زندگی کردن خیلی مشکل شد تو مملکت.
Thank you.
اما در اینجا مثل هفته پیش تصاویری داریم از رخدادهای چند روز ناآرام ایران که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. ویدئویی می‌بینیم از بازداشت معترضان از سوی نیروهای امنیتی لباس شخصی با پوشش‌های متفاوت و البته عجیب که ظاهراً مربوط به ناآرامی‌های کرمانشاه.
مامورن
همه
کسافت چوب گرفته
همه مامورن ها اینا لباس
شده
نگم شدیفه گلونی نوزا نگم خونده شکر
سه و سه ریشوه گشتاقه مهدی نوروزی میده.
تصاویری رو هم از گرد همایی مسالمت آمیز معترضان در یاسوج و سردادن شعار نه صندوق نه آرا تحریم انتخابات میبینید. اما اوایل این هفته و بعد از اتصال دوباره شبکه اینترنت تصاویری منتشر شد که نشون میداد نیروهای امنیتی و سپاه از مدرسه ها به عنوان بازداشتگاه استفاده کردند. اما این هفته هم مثل هفته پیش ایرانی‌های مقیم کشورهای دیگه چندین تجمع و گرد همایی اعتراضی رو برای همبستگی با معترضان در ایران برگزار کردند که بعضی از اونها رو انتخاب کردیم که اینجا با هم می‌بینیم.
ایرانی می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد.
ایرانی می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد.
ایرانی می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد.
ایرانی میمیرد، ملت نمیپذیرد. هر جای دنیا هستی، ما همه با همه هستیم. شنبه استفای مهران برای حمایت از معترضین داخل ایران رسوندن شورای ملیون ها مدنا معترضین داخل امریکا شد همه جهانی.
برزمید برزمید ما همه با هم هستیم. برزمید برزمید ما همه با هم هستیم. برزمید برزمید ما همه با هم هستیم.
ایران به خاک خسته تو سوگند، به بغض خفته دماوند، که شوق زنده ماندن من به شادی تو خورده پیوند.
مرد بس جمهوری اسلامی،
مرد بر جمهوری اسلامی،
مرد بر جمهوری اسلامی،
مرد بر جمهوری اسلامی.
دوم آذر 1398
جمهوری اسلامی.
پرنده را پریدن است، پرنده در قفس چرا، به دست مهربان خود رها کنید پرنده را. ممنون از همراهی شما، خدا نگهدار.
فیلم، صدا و عکس‌های خود را برای صبحانه با خبر به آدرس ایمیل info@radiofarda.com و یا به شناسه @فرداگرام در تلگرام ارسال کنید. همچنین می توانید با شماره 00420221122113 تماس گرفته و پیام بگذارید، یا شماره خود را بگذارید تا ما با شما تماس بگیریم.